الرحمن الرحیم. قبل از آنی که عبارت ریاض را بخونم، راجع به خصوصیات مسئله و بحث در اونها، یه نکته ای را راجع به آیه شریفه لازمه عرض کنم، و اون این که این آیه قطعاً برای اون افراد مذکوره و طوائف مذکوره خصوصیتی قائله، یعنی آیه میخواد بفهموند یک استثنایی نسبت به عدم جواز تصرف در مال غیر الا به اذنه در این موارد وجود دارد. آیه قطعاً دلالت دارد بر اینکه این موارد مستثنای از اون قاعده کلی هستن، و لذا اختصاص دادن موارد مذکوره به جایی که شهادت حال بر اذن و رضا باشد، مثل اینکه اذن داده به وارد شدن در بیت و بدون اینکه با هم درگیری داشته باشن رفیق و با صفا هم هستن، بگیم آیه اونجا را میگه. این معناش بیرون آوردن آیه از معنای خودش و از حقیقت خودشه، چون با شهادت حال همه جا جایز است تصرف، برای وقتی شهادت حال باشد مورد میشه از موارد اذن. و مما یدل علی ذلک فی الاخبار، این که در بعض از روایات تصریح شده که بلا اذن جایز است، در باب صدیق، در باب زوجه، در باب صدیق و امثال او تو روایات داریم، مراجعه بفرمایید در همون باب 24 میگه یجوز و اکل از بیت صدیق من غیر اذنه، روایات هم بر این معنا دلالت میکنه. پس اختصاص دادن آیه به جایی که شاهد حال بر رضایت دلالت می کند، این مخالف است با آیه، و بلکه مخالف با صراحت آیه است و اخراج آیه است از معنای خودش. بعد از آنی که این معنا را پذیرفتیم، امر یدور بین این که ما بگیم آیه میخواد بگد اکل از بیوت طوائف جائز است مطلقا حتی مع العلم بالخلاف و مع العلم بالکراهه، یا علم یقینی به کراهت یا حجت شرعی بر کراهت. آیه میخواد مطلقا بگه جائز است. بله، صورت علم خرج بالاجماع، صورت قیام و حجت و علم خرج بالاجماع و بقی الباقی. این یک احتمال در آیه شریفه. یک احتمال در آیه شریفه این است که بگیم آیه مخصوص است به اونجایی که شاهد حال بر اذن باشد، یا شک در رضا، و اما با بودن ظن به عدم رضا فضلن از ظن قوی و فضلن از حجت بر عدم رضا، آیه اونها را شامل نمی شود و ازش انصراف دارد، انصراف از همه این موارد دارد، فقط موارد شاهد رو میگیرد و موارد شک، طرفین رضا و عدم رضا، احتمالش به سویه است. و اما با ظن به عدم رضا فضلن از ظن قوی فضلن از حجت، آیه شامل نمیشود و منصرفه و گفته نشود. پس بنابراین که فایده دارد ذکر این موارد؟ جوابش اینه، فایدهش در اینجا ظاهر می شود که ما از آیه می‌یابیم در موارد شک در رضا نسبت به غیر این طوائف تصرف نباید نمود، احتیاط در ترک تصرف است، ولو مقتضای اصالت البراءه با نبود حالت سبق عدم رضا جواز تصرفه. اما از این آیه که آمده گفته از بیوت طوائف با شک در رضا هم جایزه، میابیم نسبت به بقیه با شک در رضا جایز نیست و احتیاط باید کرد و لیس مجرن للبراءه، ولو در اون جایی که استصحاب عدم رضا نباشد، استصحاب عدم رضا جاری نشود. و لعل اینی که مشهور است بین اصحاب که در باب امور مالی مقتضای قاعده احتیاط است نه براءت، قاعده نه اصل به احتیاط است نه براءت، لعل منشأ اون فتوای مشهور استفاده از آیه شریفه باشد، چون آیه شریفه قطعا مورد شک رو شامل می شود. اگه مورد شک رو شامل نشه، اختصاص داشته باشد به بود شواهد، این معناش این خصوصیتی برای این موارد وجود ندارد. مورد شک که شامل می شود ازش استفاده کنیم، در بقیه موارد اصل براءت نیست، ولی اگه اصل براءت باشد باز اینجا با بقیه موارد فرقی نمی کنه. ولعل فتوای مشهور که گفتن در باب اموال جای احتیاط از شک در تکلیف، شک در حرمت، نه جای براءت، لعل منشأش استفاده از آیه شریفه و دلالت التزامیه آیه شریفه باشد. یک احتمالم اینه که بگیم آیه از صورت علم منصرفه و اما از بقیه صور مثل زن یا زن قوی یا مطلق الزن انصرافی نداره. احتمال دیگه این که بگیم از زن قوی منصرف است دون از زن، اینا احتمالات است. اوجه این احتمالات به نظر بنده اینه که بگیم آیه از صورت زن منصرف است فضلا عن القوی من و فضلا عن العلم و الحجه. چرا؟ وجهش اینه، آیه ظاهر آیه به حسب متفاهم عرفی لا سیما ذکر بیوتکم در کنار بقیه بیوت مع اون تفسیری که شده که فرمودن ذکر بیوتکم برای این است که بفهمونه بقیه بیوت هم بیوت خودتونه و میخواد اون صمیمیت و صفا را نسبت به این اقوام ابراز کند. این موارد ذکر شده در آیه به حسب متفاهم عرفی المعتزد به ذکر بیوتکم المفسر در بعض از تفاسیر به این که این برای جهت اشاره به صفا و صمیمیت ازش در میاد، جایی را میخواد بگد که مخالف با صفا و صمیمیت، صفا و صمیمیت چی؟ نباشد. اگر من گمان دارم، گمان غیر حجه، خواب دیدم، از خوابم گمان پیدا کردم که عمو راضی نی من برم تو خونش غذا بخورم، غذا خوردن من راضی نی من برم بخورم، این صفا را تکمیل می کند یا تنقیص؟ تنقیص می کند. آیا ازش انصراف دارد؟ یا اگر ظن قوی دارم به کراهت، باز بگیم آیا ارزش دارد؟ انصراف. وجه انصراف اینه آیه اکل از این بیوت را اجازه داده است رعایتا للصفا و الصمیمیه که بین این افراد هست. اگر بنا شد ظن به خلاف باشد، رعایت صفا و صمیمیت اقتضا می کند که چی؟ نخورن. خوردن خلاف این حکمت است، خلاف این وجهی است که در نظر میاد. به این خاطر بگیم آیه چه دارد؟ انصراف دارد. به نظر من این اوجه وجوه احتمالات در آیه است. و اما انصراف از علم دون زن وجهی ندارد. چرا از علم منصرفه؟ چرا از اونجایی که حجت داریم در عدم رضا منصرف است؟ چه دلیلی داریم بر انصراف؟ انصراف وجه ندارد. اگر بگی وقتی حجت داریم در عدم رضا، صفا و صمیمیت از بین می رود، میگیم ظن غیر معتبرم همین جهت را در بر دارد. اگر بگی نه، وقتی یقین داریم به عدم رضا، حجت داریم در عدم رضا، عدم رضا کشف شده مشمول ادله ایست که میگه تصرف بدون اذن جائز نیست، میگیم ظاهر آیه این است که میخواد بر اون ادله چه بشود؟ حاکم بشود، مقدم بشود. آیه آمده ناظر به اون آیاته. شما برگشی میگه از ارونزادگیش دروغ میگه. آیه ناظر بر ادله ایست که میگه تصرف در مال مردم بدون از جائز نی. شما میگی با بودن علم و با بودن حجت میشه مشمول عدم و مشمول کراهت. آیه نمیگیرن، میگه اصلا آیه ناظر به اوناست. آیه آمده حاکم بر اونها باشد، مخصص اونا، حاکم اونا باشد. چطور شما چنین چیزی رو میتونید بیاید ادعا کنید؟ بنابراین بعید نیست بگیم آیه شامل جایی نمیشود که اذن به دخول نداده، که متعارفاً عدم اذن در دخول ملازمه دارد با کراهت اکل. بگیم اون جایی که اذن نداده در دخول، منع کرده الاذن، منع کرده از دخول، بگیم چون منع از دخول ملازمه دارد با کراهت اکل، آیه از اونجا هم انصراف دارد. بله اگر ملازمه نداشت انصراف ندارد. این چیزی که به نظر بنده در آیه اوجه است و باید حسب اقتصار بر خلاف قاعده همین رو اقتضا می کند. بگیم تصرف در این بیوت جائز است با شک در رضا و همینجور با شاهد بر رضا، اما با ظن به کراهت و با ظن به عدم رضایت جائز نیستش. و باز چیزی که این اجتهاد، این استنباط ما را از کلام الله، از این کنز الهی، مانند همه کنزها، صاحب مرحوم مقدس اردبیلی جابه یه آیه در باب دیات دارد، امرو نگاه می کردم اونجا دارد والقرآن کنزون، یه چیزی رو ازش در آورده بعد میگه قرآن کنزون. حالا ما از این کنز یا از این شجره‌ای که هر کس به قدر درک خودش میتونه استفاده کند، بگیم که این آیه شاهدش این که صدیق هم در کنار آمده. یکی از جاهایی که استثناء شده بیت صدیق است، بیت رفیقه. خب این معلوم میشه آیه ناظره به مسئله صفا و صمیمیت است. این حالا نظر بنده نسبت به آیه شریفه و موارد این خصوصیات. حالا بقیه جاهات بحث را و یا همین جاهات بحث را ما خصوصیات مسئله را از ریاض میخونیم. چی؟ خب هیچی اونا نمیشه که نمیشه، خیلی ها را فکر نگرده است. پسر عمو غیره چیه دیگه؟ پسر عمو غیره عموه، عموی بزرگواری داره. عمو، خب باشه اون که خاله اگه دایی و عمه بشن. من عرض میکنم میگم اگر دایی و عمه شدند و عمو که هست، اگه بچه عمو شدن نه، عمو محرم است، عمو بزرگ طایفه است، دایی بزرگ طایفه است، بچه خواهر به بچه برادر محرمه، خب اون که ذبح شده عمو، خب بله دیگه اون ذکر نشه، اون که ذکر شده توجه بنم اونا ببین اجازه نشده باشه، خب نمیگیم حکم خلاف قاعده است، اونجا صفا و صمیمیت نی، بیچاره حالا را بیفته این آقا بزرگه بره از این بیچاره اموالو کوچولو بخوره، آخه این همیشه کرامت از بزرگتر باید باشد، نه بزرگتر بخواد ناخونه که بزنه زندگی کوچیکتر. توجه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید، معذرت میخوام، من خدمتتون هستم، من بسی که تموم نکردم که لا یجوز و الثالثه، عبارت ریاض ممزوجن با عبارت مختصر نافع، لا یجوز ان یاکل الانسان من مال غیره ممن یحرم ماله و ان کان کافرا الا باذنه الا ان قال و قد رخص مع عدم العلم بالاذن فی الاکل من بیوت من تزمنته الآیه فی سوره النور و هی قوله سبحانه ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت عمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او شديدكم فيجوز الاكل من بيت المذكورين مع حضورهم و غیبتهم اذا لم يحمل و لم يفسد، گفت خوردنت حلال اما بردنت حرام، یجوز از بیوت اینا بخورد چه حاضر باشن چه غائب، دلیل اینکه در حضور و غیاب فرق نمی کند اطلاق آیه. اونا اون که دکتراشون رو نوشتن من به عرض من توجه کنن جواب منه بده، یه دفعه ازشون نره جیدی. بله اون بله اطلاق آیه شریفه، اطلاق این آیه این اختصار موفقهم الله. اجازه بفرمایید عزیز من، من دارم عبارتشونی میخونم، ما حضورهم و غیبتهم اذا لم یحمل فلم یفسد، نه ببره نه اونجا به هم ور کنه، قذاره دست توش بمالد و هی آب دهن بندازه توش و خرابش کنه، بعدم بگه بله سور المؤمنه بطور بخور سور مؤمن است، چی سور مؤمنه، من بعدم میاد غذا خوردم تو اینقدر آب دهن میندازی اینقدر دستات شرکه که من اصلا نفرت دارم باید غذا بخورم، حالا سور المؤمنه بخور. اذا لم یحمل ولم یفسد، غذا ها رو فاسد نکنه، از بین نبره غذا ها رو، چون به هر حال فاسد کردن غذا حرام است. چرا؟ تبذیره، اسراف نی، اسراف زیاد خوریه، تبذیره. اذا لم یحمل ولم یفسد ولم یعلم الکراهیه منهم یا ولم یعلم الکراهیت منهم قیل ولو بالقرائن الحالیه، گفتن علم ولو با قرائن حالیه باشد، به حیث و تسمر و زن الغالب بالکراهه فإن ذلک کاف فی هذا و فی نظائره و یطلق علیه العلم کثیرا ولا ریب ان ما ذکره من کفایت المزن بالکراه احوت و ان کان فی تعینه نظر. چرا نظر؟ بعد اطلاق الكتاب و سنت المستفیزه به جواز الاکل من غیر اذنهم، این اون آقایی که قبلا این کتاب دستش بوده خدا رحمتش کنه خیلی کمک کرده، این من غیر اذنهم را تنوین گذاشته که معلوم شد جدا می شود، من غیر اذنهم الشامل لصورت الظن بعدمه بل لصورت العلم بعدمه ایزن الا انها خارجتون بالاجماع ظاهرن، صورت علم بالاجماع بیرون رفته، و لیس على اخراج صورت الاولا منعقدا، لیس چی منعقدا؟ اجماع. و لیس علی صورت الاخراج صورت الاولا منعقدا لتعبیر کثیر کلحلی و غیره عن الشرط به شرط ان لا ینها المالک. اونا گفتن جایزه با عدم نهی، نگفتن جایز است ولو با کراهت. معلوم میشه مسئله اجماعی نیستش. اگه نهی نکرد ولو ظن به کراهت هم باشد کفایت میکنه و جایزه، بس مسئله اجماعی نیست. و کیف کان لا فرق فی ظاهر اطلاق العبارت و نحوها من عبائر جماعتن. اگه اینو معنا کردید لا فرق فی ظاهر اطلاق العبارت و نحوها من عبائر جماعتن، یعنی عبارت متن تفسیر نداری شما نمیتونی معنا کن، یعنی عبارت متن ظاهر اطلاق عبارت متن و مثلش از عبائر جماعت و سریع آخرین و ربما نسب الی الشهره لا فرق، بنابر ظاهر و اطلاق و تصریح لا فرق بین ما یخشا فساده فی هذه البیوت و غیره. چیزایی باشه که خراب میشه یا خراب نمیشه، اینجوری به قرآن اومده باشه فقط خراب شده آره من بخورم، میخوام میریزم تو سطح آشغالی به من اجازه داده بخورم، خب اینکه شاید خانه دیگران مانع نشه خوردنش، من تا اونجا میخورم به شرط زمان، من واجبه حالا میخوام تو ظرف آشغالی بریزم فقط من بخوره، لا یه ساعت دیگه میریزم تو ظرف آشغالی. و لا ما یخشا فساد و فی هذه البیوت و غیره ولا بین دخوله به اذنه و عدمه عملا به اطلاق الآیه و الاخبار خلافا لشاذ غیر معروف فل اول. فل اول یعنی ما یخشا فساده، فقید الجوازه به ما یخشا فیخشا فساده، لازمه متعدیه من نمیدونم، به ما یخشا فساده و مستنده غیر واضح ما ان النصوص صریحه فی رده، دلیل نداره تازه نص برخلاف داریم، ما همیشه اجتهاد در مقابله نه غلط گفتی اونی که تو فیلمه بگو اجتهاد در مقابله نه خیر نه 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 شد که اجتهاد در مقابل صراحت، چون اون نص اونجا به معنا حدیثه، اجتهاد در مقابل نص که میگن یعنی اجتهاد در مقابل دلیل لفظی اهم از ظاهر و صراحت، اینجا میگه صریح برخلافشه، بگید اجتهاد در مقابل صریح نص. قبول نداره دانشمند؟ ببین اون با این قد کمش به این سال کمش داره جواب میده تو جواب نمید توجه کن. و بمعنی نصوصه صریحتون فی رده چه صحیح المرویه فلعن المحاسن و فیه اما یهلو للرجل من بیت اخیه من الطعام. پرسید از اونی که یهلو للرجل من بیت اخیه من الطعام، قال المعدوم و التمر و الخبز، خرما و نونی نفاسد نمیشن. هؤلاء الذين سمى الله تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذن من التأمر والمعدوم إلى أن قال وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا، غير ازين الطعامها اونا نه که این لا ظاهرا ناظر است به اونایی که ذخیره شده است. ولا ريب ان التمر ما لا يخشى فساده، تعجب صبری است چرا خبز نگفته، خبز هم ما لا يخشى فساده في اليوم، نون نسل سابقا که نون میبختن که زود فاسد نمیشه، زمستون باشه فاسد نمیشه، تابستون یکی دو رو فاسد نمیشه، نونایی که سابق میبختن نگه با داغ و داغ رو هم بذارن هوا هم گرم گرم بشه، الان تعجبشون چه نون رو نگفته. بله و قریب من هما الرزوی ولا بأس للرجل ان یأکل من بیت ابیه و اخیه و امه و اخته و صدیقه مما مالا يخشى عليه الفساد من يومه بغير اذنه مثل البغول والفاكهه واشباه ذلك فتأمل. اینجا در این مالا صاحب جواهر و دیگران یه اشکال کردن، ظاهرا مقدس اردبیلی هم داره بل این روایت میگه که من ما مالن یخشا علی الفساد مالا یخشا بل مالا یخشا اینا مالن خونده مالا یخشا علی الفساد سید ریاض خونده مالا یخشا علی الفساد دیگران گفتن نه خیر این مالنه مالا مالن است شاهدشم بغول که در زیر آمده مالن با مالا در نوشتن خیلی با هم فرق ندارد منتها ظاهر اونیم که در کتب حدیث آمده مالاست یه ما با لا نافیه لیکن اگر مالن بود لا نافیه نمیخواست لا بدون نفی میخواست لا منون الا این که از مثالی که زده از کلب و غول اینا استفاده کردن یعنی ما یخشا فسادو در حال صاحب ریاض میگه ما لا یخشا علیه الفساد منفی نفت رو به معنای نفت گرفته ما رو ما موصوله بعدم خودش امر به تأمل کرده امر به تأمل اینه مثالهایی که در ذیل آمده من ما یخشا علیه الفساده بنابراین احتمال دارد مالن باشد نه مالا مالن یخشا علیه الفساد یخشا صفت مال باشد یعنی جمله فعل مضارع صفت مال باشد اینم مثل ای گفتید ما کجا از امام شبیه اینو نقل کردیم که دو جور میشه خون که میگه نه ببینید من عرض کنم این دو احتمال دارد مال لا یخشا یا مال لم یخشا سید ریاض گرفته مالا یخشا صاحب جواهر و دیگران میگن نخه مالا یخشا به قرینه بقول ما یه وقت شبیه این را از امام نقل کردیم در یه جا ببین من عظمتون کچکترم چیزون قشنگ بلدن سعیه اون روا موسقه مسعدت ابن صدقه کل شیء هو لک حلال حتی تعلم الحرام من هو به اینه دو جور میشه خود کل شیء هو لک حلالون میخواد بگه هر چیزی در سلطه شماست برای شما حلاله یا نه کل شیء هو لک حلال صفت نباشد خبر بعد از صفت کل شیء هو لک حلال یادم نیست یکی صفت بعد از صفت یکی خبر بعد از خبر یکی صفت من برای اونجا عرض کرده بله تعجب فرمه ولل هلی فسانی مرحوم ابن ادریس در دوم غلطه نسخه غلطه من نگاه کردم من مستدرک رو نگاه کردم خوب تصحیح کنی رازو من مستدرک رو نگاه کردم ولل هلی فسانی یعنی بین ثانی کدوم بود دخول به اذن عدم دخول اون مخالفتش اونجاست فقید الدخول فی الاذن و حرم الاکل مع الدخول بدون از و مال الیه الفاضل المقداد و تنقی فقال بعد حکایت تعن العلامه که علیه به مخالفت ما ذکره الاطلاق گفته علامه بهش اعتراض کرده گفته ابن ادریس این که تو میگی با اطلاق کتاب و سنت نمیخونه بعد از اون فرموده و فیه نظر فاضل به حرف علامه اشکال کرد لأن ابن ادریس ان يقول الاكل لان لابن ادریس ان يقول الاكل في البيت يستلزم الدخول فيه واللازم منهي عن اجماعا يعني دخول بيئز منهي عن اجماعا الا بالملزوم الا بالاذن هكذا الملزوم وهو الاكل واما مع اذن الدخول فلا ينهز الدليل لأن اللازم هو الدخول ليس بمنهی عنه فلا يكون الأكل منهی عنه این یه اشکال گفته اونجایی که بی اجازه بخواد بره بی اجازه حرامه لازمشم که اکل اونم حرام اما اونجایی که با اجازه بخواد بره این لازمه حرام رو ندار دیگری الاصل تحریم و اکل و مال الغیر به غیر اذنه خرج ما خرج و بقی الباقی على اصله و هو التحریم اینم یه وجهش وجه سوم اذن الدخول قرینتون دالتون على اذن الاکل این را مفاضل تنقیح میگه صاحب تنقیح
اذن الدخول قرینتون دالتون علا اذن الاکل و حیث لا اذن فلا قرینت لاذن الاکل. اذن دخول اذن اکل، اذن دخول که نبود اذن در اکل هم نیست.
من حرف ایشون دارم میگونم، این خلاف روایات است که به غیر اذن داره میگه، من حرف ایشون دارم میخونم.
انتها و فیه نظر زدی ضربتی، ضربتی روزهای علمیه بزرگان ما اینجور نگه داشتن روزهای علمیه را. ابن ادریس حرفی زده، علامه بهش اشکال کرده، فاضل در تنقیب او اشکال کرده، سید ریاض به فاضل اشکال میکنه. فَإِنَّ النَّهْيَ عَنِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ اِذْنٍ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ، در فرض بگیم وارد شدن بی اجازه حرام، لا يستلزم النهي عن الاكل، در اینجا یعنی در بیوت این موارد اگه بگیم ورود حرامه مستلزم نهی از اکل نی بعد حصول این اکل یا بعد حصول این دخول. و تلازم بین النهی عن غیر ثابت، در فرض بگیم وارد شدن بی اذن حرام، چرا خوردن حرام؟ چون لازمه است اینکه او اگر حرام شد این هم حرام. این جواب است. وجه چندم؟ وجه اول. چه ملازمه دارم؟ چه ملازم؟ نه چه اولویت؟ اون که فاضل نبود. آقا اونی که تو فیلمه بگو، اون که فاضل نگفته که بله ورود بی از حرام، ورود بی از حرام. آقای بزرگوار اینجور نه، اولویت مسکن در اسلام از آقای بزرگوار گوش بدید، مسکن در اسلام از امنیت خاصی برخوردار است که اگر کسی به مسکن انسان بدون اجازه وارد بشود خونش هدر است. اگر با چشمش به اتاق انسان که ناموس انسان دوشه نگاه کند چشمش هدر است. مسکن از این امنیت برخوردار است. اینجور دی که فشو بفاق یالا بریز بریز چی بریز. مسکن به قدر بیت الله الحرام محترم است. اگر کسی به بیت الله الحرام هد که کند دمش هدر است. اگر کسی بی اجازه وارد خانه مسلمان بشود دمش هدر است. اینجور نی که بشه بی اجازه ریخت تو خانه انسان مسلمان. انسان مسلمان ارزش، انسان مسلمان ارزش، جانش، مسکنش محترم است، کمال الاحترام. هیچ قدرتی نمیتونه مسکن انسان مسلمان را از امنیت بیاندازه الا اینکه محارب باشد، الا اینکه محارب باشد، الا اینکه حقی از به مردم بده کار باشد، الا اینکه مفسد قلع ارض باشد، بمونه تو خونش فساد میکنه، آتش میکشه. بله اینجور نیست که بشه، گناهیست که خدا نمیبخشد، خون هدر است. بل ارتداد یهدر الدم لکل مسلمن به دخول بلا اذن یهدر الدم داخل صاحب البیت. اگر صاحب بیت همه افرادی که بی اجازه میان بکشد شرعاً پیش خدا هیچ گناهی ندارد، دیه هم بدهکار نیست، حتی دیه کلب هم بدهکار نیست، برای اینکه اینا اسلام خونش کفی و باید اولویت کجا هستید آقای نجفی؟ اینا مهمات اسلام است، اینا چیزایی است که ما بهش میبالیم در اسلام. فان نهبل و اما و اما و ما ذکره من ان الاصل تحریم مال الغیر الى آخره، این مسلمان الا ان المخصص له في المساله من اطلاق الكتاب و السنه موجود و تمسک بالاصل مع مخصص غیر معقول. اینم که مال اون وجه دوم. و ما ذکره من ان اذن الدخول قرینه فیه اولا عدم وضوح کونهی قرینه، اجازه داده برم از کجا که اجازه داده بخورم؟ اینجا اگه بگی بالاولویه وجه دار، عدم وضوح کونهی قرینه، بل لا تلازم بین الاذنین قطعا. و ثانیا على تقدیر تسلیمه نقول ان عدم الاذن الاول لا يستلزم عدم الاذن الثانی،
ولو استلزم فلا زیر ایزن، حرف شما آقای دانشمند، ولو استلزم عدم ایز فلا زیر ایزن بعد الاتفاق حتی منهو، یعنی من کی؟ فاضل، حتی از فاضل الا ان مبنى المساله جواز الاكل من بيوت هؤلاء من دون اذن ولا رخصه، فاي ضرر في عدمه وان هذا منه وان هذا منه الا ارجاع المساله المستثنات من مساله النهي عن اكل مال الغير الا باذنه اليها، يعني الى اون قاعده، و هین ازن لا یترتب و الاستثناء ها منها فائدتون اصلا، آیه میشه بیوج و هو مخالفون للاتفاق دلیلا و فتوا، و اعلم انه لا یتعدى الحکم الى غیر البیوت من اموالهم، اقتصار به غیر خانه نمیشه بریم تو مغازه و توی دکش، اقتصارا فیما خالف الاصل على مورده، ولا الى تناول غیر المأکول ولا الى تناول غیر المأکول، چیزایی که خوردنی نیست، قبا و کتشو برداره بپوشه بره دنبادی، قبا و کت بابا رو برداره بپوشه بره دنبادی، اون رو هم نمیتونیم بیایم قائل بشی. بله او دله، بله ولا الى مضافا الى الخبر المتقدم المتزمن لقولی و اما ما خلاص آلک فتدبه، نعم لو دل عليه الاكل بموافقتن، خوردن جائزه، حالا یه لیوان آب چی؟ به طریق اولا جائزه، خوردن جائزه، یه وضو بگیره اونم ثواب ببرد به طریق اولا جائزه، خوردن جائزه، یه ساعت وایسد اونجا نماز شب بخونه یا فردا روز عید قدیر داره اونجا دعای روز عید قدیر رو بخونه، بقیهش را بعد اجازه من عرض تمام بشه. بله قلیون بکشه، بله تریاک نه، چون اون قاچاق رو قدرن، اما حالا بخواد بره اونجا قلیون بکشه، فردا روز عید قدیره، من یکی دوتا جمله راجع به قدیر میخوام براتون عرض کنم، بعد خودتون مراجعه کنین، نمیرسم پیدا کنم، این زاد المعاد رو مراجعه بفرمایید، اهمیت فردا را ببینید چیه، من یه اشاره میکنم، در یه روایت دارد امام صادق صلوات الله و سلام علیه به راوی فرمود تو فکر میکنی روزی محترمتر از روز قدیر وجود دارد؟ نه والله، نه والله، نه والله. سه مرتبه در این روایت امام صادق قسم یاد فرموده است و از آداب فردا که روش بسیار تأکید شده است اینکه مسلمانان و شیعیان به دیدن همدگر بروند، دیدن شیعیان همدگر را سبب می شود، در زاد المعاد نقل کرده روایت را، 70 نور در قبرش پدید می آید تا روز قیامت 70 ملک یا 70,000 ملک برای او طلب مغفرت و طلب آمرزش می کنن، به خاطر اینکه دیدن برادر مسلمانش رفته، دیدن زراری زهرا، دیدن علما و مراجع حوزه علمیه و بزرگان حوزه علمیه و متقین، هر کسی که دارای یک ارزشی، این سبب می شود انسان این همه فضیلت را درک کند. سه، توسعه دادن بر عیال نسبت به فردا وضع زندگی را هر کسی در حد توانش باید عوض کند. اگر حالا فردا هر روز صبح نون خالی می خورده صبحانه، حداقل فردا به عنوان روز عید پنیر بهش اضافه کند. اگر پنیر میخورده حداقل فردا کره و مربایی بهش اضافه کنه. توسعه بر عیال از مستحبات در اسلام است. اسلام توسعه در عیال را در روز عید و فردا روش تکیه کرده. باید زن و بچه شما بفهمن فردا قدیر است، باید بفهمن فردا قدیر است، فردا روز حاکمیته،
امیر المؤمنین علیه السلام و سلام از صلوات بفرستید. که هیچ انسانی بعد از معصومین و بعد از فاطمه زهرا و رسول الله قابل مقایسه با او نیستن، و اگر کسی غیر از ائمه و غیر از زهرا و غیر از رسول الله را با علی مقایسه کند، این اگر ناآگاه است خیانت قاصرانه دارد، و اگر آگاه است جنایتی نابخشودنی دارد. امیر المؤمنین کسی نیست که همگش باش مقایسه بشه، ائمه معصومین کسی نیستن که دیگران با اونها مقایسه بشه. هیچ کس به مقامات معنوی و کمالات اونها نمیرسد در زیر این آسمان کبود ولو صاحب جواهر. شما ببینید امام سلام الله علیه درباره صاحب جواهر چی میگه. میگه عقبت دهر من انسل ابن به مثل الجواهر فی الکر و الفر و الجودت و السقافه و الاطلاع علی الاحکام و تکثیر الفرو. میگه روزگار عقیمه، نه مادر شیعیان عقیمه ها، نه امروز و نه دیروز ها. میگه روزگار عقیمه مثل صاحب جواهر بیاورد، اما اگر همون صاحب جواهر را یک ناآگاهی بخواد کوچکترین مقایسه با ائمه معصومین کند، غلط رفتار کرده و اشتباه کرده، و اگر عالم باشد و دانای به قضیه و این کار را بکند باید تعذیر بشود. فردا شهادت به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مستحبه، عنایت هست به امیر المؤمنین. بعضی از چیزاست که خصوصیت ها در قابل تعدی نیست. امیر المؤمنین را نمیشود به امام صادق گفت، با اینکه امام صادق امیر المؤمنین است، امام باقر امیر المؤمنین است صلوات الله علیهم اجمعین، اما نمیشه به او گفت. خود ائمه نه کردن این لقب مخصوص امیر المؤمنینه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین. کما اینکه لقب امام در انقلاب اسلامی مختص به امام امت است، تعدی به غیر خلاف انقلاب است، خلاف سیاست انقلاب است، ضرب زدن به ارزش ها و انقلابه. ست و صلوات مختص امام امته، نسبت به غیر ولو هرچی ملا هرچی متقی این اجازه رو سیاست و انقلاب به ما نمیدهد. فردا خوشحال باشید، فردا خندان با هم برخورد کنید، فردا یادآور روزی باشید که از بیمارستان سهامیه تا در منزل امام رو جمعیت گرفته بود با ازدحام برای بوسیدن دست امام و تازه موفق به دست امام نمی شدن، و اون حرکت در غدیر یه معنای بلندی رو تفهیم کرد. قبل از روز غدیر در اون سال که شما ها بعضیاتون نبودید و یادتون نمیاد، بعضی از بزرگان انشاءالله نیمدن اونجا رو ببینن، می گفتن جوانم به دور امام رو گرفتن و امام با این جوانها دارد چنین و چنان می کند. چون اول حرکت از نسل جوان حوزه بود، عده‌ای دور امام بودن و از دانشگاه و عده‌ای از بازار، همچون شهید عراقی ها و دیگران هم سنگرانش، گفتن یه سری جوان دور امام رو گرفتن. پیرمرد ها نیستن، اونا که از دانشگاه هم که جوان هم، اینا هم که از بازار هم که جوان هم، معمولا اونا شهید عراقی ها جوان بودن، اینا هم که از طلبه ها هستن جوان هم. ولی اون جمعیت انبوه که متقین بودن، زاهدین بودن، کملین بودن، 50 ساله ها و 60 ساله ها بودن، خط بطلن در این فکر انحرافی کشید و ثابت کرد حرکت امام یک حرکت الهی و خداگونه است، و او می خواهد اهداف علی را در حد توانش در مملکت پیاده کنه. من عرضم تمام. زاد المعاد رو مطالعه کنید، علی را زیارت کنید، به دیدن همدگر بروید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.